ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، ثانیه‌هایی است که در ایران وارد بامداد دوشنبه 27 شهریور 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، مجری این مجله نیمه شب که حدود یک ساعت زمان خواهد برد. همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی برای مشروع خبرها و بعد از خبرها هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم. آقای میردامادی،
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی. شنونده گرامی، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه را افزایش داده است. آقای تیلرسون که روز یک شنبه با شبکه تلویزیونی CBS گفتگو می‌کرد افزود:
Look, we have a lot of issues with Iran. They're a yard long. The nuclear issue is only one foot of that yard.
ما مشکلات زیادی با ایران داریم و مسئله هسته‌ای تنها یک سوم این مشکلات است. دو سوم مشکلات مربوط به اقدامات بی‌ثبات کننده ایران است که باید به آنان پرداخته شود. وزیر خارجه آمریکا در عین حال اظهار عقیده کرد که ایران به لحاظ فنی به توافق هسته‌ای پایبند بوده است. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه به ایالات متحده در موضوع برجام هشدار داد که هر حرکت غلط در این قضیه با عکس العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید در صورت برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، توافقات امنیتی که تهران با حکومت اقلیم دارد دیگر معتبر نخواهد بود. علی شمخانی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما در این باره افزود: جدایی اقلیم کردستان از عراق به معنای پایان یافتن تمام توافقهای نظامی و امنیتی دو طرفه و همچنین مسدود شدن همه گذرگاه‌های مرزی ایران با این اقلیم است. علاوه بر ایران، دولت و پارلمان عراق، ترکیه و سوریه و آمریکا نیز خواستار لغو این همه پرسی شدند. به رغم این مخالفت‌ها، مقام‌های اقلیم کردستان تأکید دارند که همه پرسی در تاریخ مقرر یعنی سوم مهر ماه برگزار خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. رئیس جمهوری ایران در فرودگاه نیویورک اظهار داشت که استراتژی جمهوری اسلامی تعامل گسترده با جهان است. آقای روحانی پیشتر گفته بود که در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل با سران برخی از کشورها از جمله در مورد مسائل منطقه‌ای و توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قبلا گفته است ایران روح توافق هسته‌ای با شش قدرت بزرگ جهانی را نقض کرده، اما ایران پس از به ریاست جمهوری رسیدن دونالد ترامپ بارها این اتهام را رد کرده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید شورای امنیت از تمام گزینه‌ها برای محدود ساختن و جلوگیری از برنامه هسته‌ای کره شمالی استفاده کرده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CNN گفت که در این مقطع تمام کارهای ممکن در شورای امنیت انجام شده و اگر دیپلماسی شکست بخورد، وزیر دفاع آمریکا ادامه کار را بر عهده خواهد گرفت. خانم هیلی تأکید کرد که کره شمالی اگر آنچه رفتار بی ملاحظه اش خواند را ادامه دهد نابود خواهد شد. خبرگزاری دولتی کره شمالی بامداد شنبه اظهارات رهبر این کشور را نقد کرد که در آن گفته است هدف نهایی پیونگیانگ برقراری توازن قوای واقعی با آمریکاست تا حاکمان آن کشور به توصیف او دیگر جرأت نکنند از گزینه نظامی سخن بگویند. آسوشیت پرس در گزارش این خبر آورده که موضوع کره شمالی از جمله موضوعات مورد بحث در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر مجله نیمه شب. واکنش آیت الله خامنه ای به تحریم های جدید آمریکا و موضوع برجام:
به این لحاظ از برجام داره دفاع میکنه که حس میکنه که ایالات متحده در صدد تضعیف اونه یا در واقع اصلا بیرون رفتن ایالات متحده است از این توافق نامه.
کنارگیری شاهزاده رضا پهلوی از شورای ملی ایرانیان: گزارش خواهید شنید از ادامه چالش کشورهای حوزه دریای خزر بر سر تقسیم منابع این دریا. سفر حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل.
این سفر آقای روحانی اولین سفر بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییرات استراتژیک عظیم سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هست.
سخنگوی قوه قضاییه از افزایش خشونت‌های فجیع در جامعه خبر داد. توافق گروه فلسطینی حماس با تشکیلات خودگردان برای تشکیل دولت جدید در آن منطقه. گفتگوی ورزشی و پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. روز یکشنبه همزمان با آغاز سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک، رهبر جمهوری اسلامی ایران به شدت از دولت آمریکا انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای دولت آمریکا را به تحمیل تحریم‌های به گفته وی ظالمانه علیه ایران متهم کرد و گفت که هر حرکت به گفته او غلط در قضیه برجام با عکس العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرهنگ قویمی.
در آستانه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای سخنرانی سالانه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به شدت از دولت آمریکا انتقاد کرد. آقای خامنه ای ایالات متحده را به گستاخی و وقاحت در موضوع برجام متهم کرد و هشدار داد که به گفته او هر حرکت غلط در این قضیه با عکس العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. آقای خامنه ای که روز یکشنبه در مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی در تهران سخنرانی می کرد، همچنین آمریکا را متهم کرد که مخالف پیشرفت علمی ملت ایران است و به گفته وی در مقابل این حرکت مشروع تحریم های ظالمانه ای به ایران تحمیل کرده است. رهبر جمهوری اسلامی که در زمینه توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک اظهار نظرهای متفاوتی کرده و غالباً نسبت به توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام نگاهی انتقادآمیز داشته، روز یکشنبه تلویحاً نسبت به عواقب احتمالی خروج آمریکا از این توافق واکنش ابراز داشته و آن را حرکتی غلط خوانده است. رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر آمریکا سخنان آقای خامنه ای را این گونه تحلیل می کند.
آقای خامنه ای به این لحاظ از برجام داره دفاع میکنه که حس میکنه که ایالات متحده در صدد تضعیف اونه یا اصلا بیرون رفتن ایالات متحده است از این توافق نامه. بنابراین این موضع‌گیری که کرده تصادفاً یک موضع‌گیری است که سیاسی است و خیلی ایدئولوژیک نیست و دقیقاً در پی این است که یک برنامه را اجرا کنه که وقتی که آقای روحانی در سازمان ملل متحد سخنرانی میکنه و همین موضوع رو عنوان میکنه، به جهانیان ثابت کنه و نشون بده که ایران برجام رو نگه داشته، ایران برجام رو احترام گذاشته و این ایالات متحده است که داره عهد شکنی میکنه.
از سوی دیگر امید معماریان روزنامه نگار در نیویورک سخنان روز یکشنبه آیت الله علی خامنه ای در زمینه برجام را تعیین چارچوب حرکت حسن روحانی در سازمان ملل متحد می داند.
نظر من عمده ترین مسئله این هستش که هر وقت رئیس جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک میشه، قبل از اون آقای خامنه ای تو این سالهای گذشته سابقه داشته که سخنرانی میکنن و تقریبا چارچوب حرکت رئیس جمهور در مجمع عمومی ترسیم کنن. در واقع میگن که نگاهشون چی هست و یک جوری به هر حال به دنیا میگن که اگر هر چی که رئیس جمهور بگه این حرف اصلی هستش که از تهران خارج میشه. برای آقای خامنه‌ای در این زمینه خواستن میگن که به هر حال آقای روحانی حالا هر چی تو نیویورک اتفاق بیفته این چارچوب اصلی سیاست کلی نظام هستش. در مورد برجام وقتی که ما میبینیم که به هر حال یک اتحاد بین‌المللی هست در خصوص اینکه کشورهای 5 علاوه یک غیر از آمریکا که این برجام در صورتی که ایران تحت وفادار هست و کشورهای دیگه هم وفادار هستن همچنان پیش بره و روش پافشاری میکنن، آقای خامنه‌ای به خاطر همون روحیه آمریکا ستیزی که دارن توی این ماجرا میدونن که اون آمریکا ستیزی اینجا از طریق این تامین خواهد شد که بگن که ما به برجام پایبند هستیم و اگر کسی هستش که داره یک توافق بین‌المللی رو نادیده میگیره این آمریکا هست.
رهبر ایران در سخنان روز یکشنبه‌اش به جزئیات واکنش احتمالی تهران اشاره‌ای نکرده است، اما پیشتر برخی مقام‌های ایرانی از در نظر داشتن سناریوهای گوناگون در این باره سخن گفته بودند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون چند بار برجام را توافقی بسیار بد توصیف کرده و مقام‌های دولت او نیز ضمن تأیید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای اما گفتند که ایران به روح برجام پایبند نیست و میگویند که رفتارهای مخرب و بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و همچنین پیگیری برنامه موشک‌های بالیستیک در تناقض با روح توافق هسته‌ای وین است که 2 سال پیش به امضا رسید. رسول نفیسی در این باره چنین میگوید:
در مقدمه 2031 قطعنامه سازمان ملل یا اون چی که الان برجام گفته میشه، گفته شده که روح برجام بایستی در نظر گرفته بشه و اون روح برجام در اون زمانی که نوشته شده این بوده که دو کشور به هم نزدیک بشن و ایران یک موضع کشور معمولی رو کم کم پیدا کنه در ظرف 8 سال و تمام این چیزها هم برداشته بشه. و اون زمان هدفی که از برجام هست ایران تأمین نکرده واقعا، اگر بخوایم که بگیم که روح برجامه. ولی ایالات متحده هم در این مورد خیلی وفادار نبوده، به خاطر اینکه میبینیم که در مقدمه 2031 گفته میشه که نبایستی که تحریم‌های جایگزین ایجاد بشه و ما میبینیم که الان تحریم‌هایی که گذاشته میشه روی ایران مثل همین تحریم 11 نفر و غیره، اینها به یک نحوی میشه گفته بشه که تحریم‌های جایگزینه. بنابراین طرفین یک تخطی هایی میکنن از این قراردادی که بستن، یا اینکه ایران موشکایی که به کار میبره میشه گفت که بالستیکه به خاطر اینکه از جو خارج میشه، ولی در این حال ایران حرفش اینه که اینها موشکایی نیست که مجهز شده باشه برای بمب اتمی، بنابراین ربطی به این مسئله برجام نداره.
از سوی دیگر امید معماریان میگوید که روح برجام دامی بود که ایران برای آمریکا گسترد و اکنون خود در آن دام افتاده است.
خطرناک‌ترین چیزی که مقامات ایرانی طی چند سال گذشته استفاده کردن، به خصوص آقای خامنه‌ای و در تندروها و بعدش هم مقامات دولت آقای روحانی، استفاده از کلمه روح برجام بود. دائما اشاره می‌کردن به روح برجام. حالا دقیقاً همون نکته که ایرانی مطرح می‌کردن و هیچ ما به ارضای خارجی نداشت، الان آقای ترامپ مطرح می‌کنه و دقیقاً از کلمه spirit of the deal یا روح برجام استفاده می‌کنه که اونم باز ما به ارضا نده، دقیقاً این نسخه ایرانی‌ها هستش و اشاره می‌کنه که ایران علارغم این که داره کاری که میکنه در چارچوب توافق هسته‌ای هست، داره کارهای دیگه داره میکنه که اونو نقضش میکنه، این خارج از توافق هست. بنابراین با همون دامی که ایران خودش به هر حال بخواد سر آمریکا پهن بکنه، خودش گرفتار اون شده. بنابراین آقای ترامپ اون تکیه میکنه که این به هر حال به نظر من جلو بردن برجام رو خیلی دشوار خواهد کرد.
گزارش آینده دولت آمریکا که هر 90 روز یک بار در تایید پایبندی ایران به توافق برجام به کنگره ایالات متحده ارائه می شود، در نیمه پاییز به دست قانونگذاران آمریکایی می رسد و تا آن زمان روشن نیست که دولت دونالد ترامپ بار دیگر همچون گذشته ایران را به اجرای این توافق متعهد می داند یا خیر.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو شنیدید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. رئیس جمهوری ایران در فرودگاه نیویورک گفت که استراتژی جمهوری اسلامی تعامل گسترده با جهان است. مجمع عمومی سازمان ملل چقدر میتواند به ابزاری کارآمد برای رساندن صدا و پیام دولت‌ها و ملت‌ها باشد؟ بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران با اینکه بنیان نظریه گفتگوی تمدن‌ها را گذاشته بود، اما در طول 8 سال ریاست جمهوری خود 4 بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور یافت. برخلاف او، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در تمام 8 سال ریاستش بر دولت به نیویورک رفت و در مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت. رفتار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 5 سالی که بر مسند ریاست جمهوری نشسته، رفتاری مشابه با محمود احمدی نژاد بوده. او هر سال در مجمع سالانه سازمان ملل در آمریکا حضور یافته، هرچند با ادبیات و محتوایی متفاوت. روز یکشنبه حسن روحانی برای 5مین بار راهی آمریکا شد تا بار دیگر از تریبون سازمان ملل و نشست‌های حاشیه آن اهداف خود را پیگیری کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا از تفاوت‌های این بار سفر رئیس جمهوری ایران به آمریکا می‌گوید.
آقای ترامپ یقیناً علاوه بر کره شمالی حملاتی رو متوجه ایران خواهد کرد به بهانه نقض برجام و همینطور بی‌اعتنایی به روح برجام. واکنشی که آقای روحانی در روز بعد نشان خواهد داد پاکی از این خواهد بود که آیا واقعاً آقای روحانی با در نظر داشتن فشارهای داخلی حالا میخواد علیه گفته‌های آقای ترامپ موضع دفاعی بگیره یا اینکه یک موضع سازشکارانه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نیز از منظر خود به این سفر و تفاوت‌هایش نسبت به تجارب پیشین حسن روحانی نگاه می‌کند.
این سفر آقای روحانی اولین سفر او بعد از پیروزی در انتخابات و آرای سنگین و در واقع استقرار دولت دوم اوست. در این حال اولین سفر بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات و تغییرات استراتژیک عظیم سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هست. روابط دو کشور بسیار متشنج، برجام روی خط زلزله است. از خلیج فارس تا سوریه دو کشور درگیر برخوردهای تنش‌آمیز هستند. آمریکا رسما گفته که به سیاست تغییر رژیم در ایران بازگشته. احتمال میره که در اواسط اکتبر آقای ترامپ عدم پایبندی ایران به برجام رو اعلام بکنه. به نظر میرسه واشنگتن در حال آماده سازی برای مواجهه تمام عیار با جمهوری اسلامی است. در تهران هم اوضاع بهتر از این نیست.
حسن روحانی پیش از سفر به نیویورک درباره اهداف خود از این سفر چنین گفت:
یک فرصت بسیار مناسبی هست، هم برای آنکه صدای مردم ما، نظر ملت ما به گوش جهانیان برسه، هم شبهاتی که احتمالاً در میان افکار عمومی مردم آمریکا یا گاهی در میان مردم غرب وجود داره، اونجا فرصتی برای زدودن اون شبهات هست.
با این حال مهدی مهدوی آزاد بر این باور است که افکار عمومی ایران و آمریکا در موضوع هسته‌ای چندان اهمیتی ندارند و سوء تفاهمی در این میان وجود ندارد.
حالا اصلا مشکلات رسانه‌ای یا تبلیغاتی نیست در این ماجرا. نه افکار عمومی آمریکا نقشی بازی میکنه، نه افکار عمومی ایران نقش چندان مهمی داره. اساسا سوء تفاهمی وجود نداره. ایران رفتارهایی داره که با منافع استراتژیک ایالات متحده در تضاد محرز هست. هر دو کشور میدونن و باید این رفتارش رو تغییر بده. ایالات متحده هم رسما اعلام کرده که میخواد به سمت سیاست تغییر رژیم بره و ایران هم میخواد که آمریکا این رفتارش رو تغییر بده.
اما رئیس جمهوری ایران بر این باور است که برجام مورد اتفاق نظر تمام جهان است جز دو سه کشور.
در زمینه برجام امروز در جهان یه اتفاق نظری وجود داره. مخالفین برجام محدود میشن به دو سه کشور و از جمله عده‌ای در آمریکا هستن که حالا خودشون مغبون میبینن در برجام، احساس میکنن یه سفره باز شده، این سفره رو فکر میکنن اونها هم کمک کردن در باز شده این سفره، بعد موقع خوردن غذا و استفاده اونا محرومن، وارد این میز غذا نمیشن، اتاق بغلی نشستن. خب این بر ما غذا میخورن، نوشابه میخورن، سرصدا میکنن، این نشاط و شادابی اینا اونا رو اذیت میکنه چون در اتاق بغلی نشستن، از سفره محرومن، در حالی که میتونن اونا هم راه درستی رو انتخاب کنن، بیان تو اتاقی که سفره هست اونا هم وارد شن. از نظر ما اشکالی نداره اگر اونها اخلاق بعدشون رو کنار بگذارن، میتونن کنار این سفره هم باشن.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا این نظر حسن روحانی را به چالش میکشد.
اگر واقع‌گرا به موضوع نگاه بکنیم، شاید خیلی نباید در خوشحالی و یا نویدهایی که آقای روحانی میده شریک باشیم. به این علت که هدف آقای روحانی این است که آمریکا هم میتونه در بازار ایران مثل اروپا شریک باشه و جای پای پیدا بکنه، ولی شاهد هستیم همین هفته گذشته مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قابلی فروش هواپیماهای آمریکایی که بزرگترین اقلام صادراتی بالقوه آمریکا میتونست به ایران باشه رو منع کردن. اون نویدی که آقای روحانی به عنوان میهمانی اتاق بغلی میده در گوش آمریکایی‌ها و به خصوص دولت آمریکا و خزانه‌داری آمریکا موزیک خیلی شنوایی نیست.
با اینکه مختصات سیاسی در واشنگتن به کل متفاوت از قبل است، اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر در آلمان همچنان به این میاندیشد که میتوان از این سفر حسن روحانی به آمریکا نقطه عطفی ساخت.
آقای روحانی سعی کرده هر کدام از سفرهای نیویورکش رو به یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایران، در واقع مراسم رونمایی از دستور کار دولت ایران تبدیل کنه. این سفر با توجه به شرایط فعلی میتونه دوباره تکرار کننده همون سیر تاریخی باشه، یعنی برداشتن گام اول از مسیری که احتمال میره پیش رو باشه، احتمالاً مذاکرات تکمیلی درباره برجام، احتمالاً حمایت از طرح فرانسه درباره دور تازه‌ای از مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران که درش مسائل موشکی ایران هم لحاظ بشه.
علاوه بر برجام و موضوع برنامه هسته‌ای ایران و روابط نچندان خوشایند ایران و آمریکا، وضعیت اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار نیز از جمله موضوعات مورد علاقه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای پیگیری در نیویورک خواهد بود.
گزارش همکارم آرش حسنیار را شنیدید. اما با گذشت 25 سال مذاکره وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان نامشخص است، اما روسیه انتظار دارد که کنوانسیون حقوقی این دریا سرانجام در اجلاس پیشروی سران کشورهای ساحلی به تصویب برسد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته عباس عرفچی، معاون وزیر خارجه ایران، کشورهای ساحلی دریای خزر برای رسیدن به رژیم حقوقی جدید این دریا همچنان با چالش روبرو هستند. او طی مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا گفت: واقعیت این است که هنوز نتوانستیم راه حل این مسئله را پیدا کنیم و اختلافاتی که بین 5 کشور وجود دارد همچنان پابرجاست. وی تشریح کرد در حوزه های همچون زیرسد، سد و قلمروهای دریایی با موضوعات متنوع و پیچیده مواجهیم و این باعث شده که نتوانیم به رژیم واحد دست یابیم. عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، افزود: مذاکرات فنی و سیاسی در سطوح مختلف در جریان است، اما قطعا رسیدن به توافق کار سخت و دشوار است. این سخنان در حال بیان شد که چهارشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در پی دیدار با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، گفت رایزنی ها درباره کنونسیون حقوقی دریای خزر وارد مرحله نهایی شده. همزمان ایگر براچیکوف، سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر، با تأکید بر اینکه حل مسئله حقوقی این دریا به نفع همه کشورهای ساحلی است، اعلام کرد مسکو انتظار دارد سران 5 کشور طی اجلاس آتی بر سر کنوانسیون حقوقی دریای خزر به توافق برسند.
С нашей точки зрения, этот вопрос, который затрагивает ключевые интересы прикаспийских государств, затрагивает интересы.
این مسئله بر منافع کلیدی کشورهای حوزه خزر و میلیون ها نفر که در مناطق ساحلی سکونت دارند تأثیر مثبت می‌گذارد. از دید ما تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به مقابله با بسیاری از چالش‌های موجود کمک خواهد کرد. در این حال درک می‌کنیم که این مسئله آسان نیست.
Мы понимаем, насколько сказать здесь всё непросто.
مسئله تقسیم دریای خزر پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد و بیش از 20 سال است که 5 کشور در تلاشند سندی را هماهنگ کنند که جایگزین 2 توافق بین ایران و اتحاد شوروی سابق درباره این دریا باشد. کارگروه ویژه تدوین این کنوانسیون تا کنون 49 نشست برگزار کرده و در پی آخرین دوره این رایزنی ها در خرداد ماه گذشته در اشقابات پایتخت ترکمنستان اعلام شد 80-90% مفاد هماهنگ شده. بر اساس شیوه معروف به خط منصف اصلاح شده که مورد حمایت روسیه است، بستر دریای خزر بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود، در حالی که آبهای سد به بهره برداری عمومی می رسد. سهم ایران در این محاسبات 13% در نظر گرفته شده، اما تهران خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی شده، به گونه که هم بستر و هم آبهای سطحی تقسیم شود. یوری چوگونوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید مسئله هست که میتواند ایران را به تغییر موضعش وادارد.
Подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря – это, конечно, очень трудная реализуемая задача.
امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر با توجه به مواضع متضاد کشورهای ساحلی هدف بسیار دشواری است. موضع ویژه ایران مانع اصلی در پیشرفت مذاکرات است و البته قابل درک است که ایران نمی‌خواهد کمترین سهم را از این دریا داشته باشد. از سوی دیگر توافق‌های دو جانبه و چند جانبه که روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان طی سال‌های گذشته امضا کردند، شرایط بهره‌برداری آنها از منابع مشا را مهیا کرده و هرچند ایران که تاکنون به طور مستقل از ذخایر نفت و گاز خود در دریای خزر بهره‌برداری نکرده اعتراض کند، نارضایتیش مانع آن نخواهد شد که همسایگانش استخراج نفت و گاز را متوقف کنند. مطمئنم تحت فشار عوامل اقتصادی ایران موضع خود را تغییر خواهد داد، اما تاکنون حاضر به این کار نشده و پنج کشور ساحلی صرفاً موفق شدند در مورد مسائل کلی‌تر بیانیه‌های سیاسی صادر کنند و درباره برخی مسائل جاری به توافق برسند.
در آخرین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی با صدور بیانیه‌ای درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق رسیدند. قرار است رهبران کشورهای حوزه خزر تا پایان سال جاری میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آیند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب هستید. شاهزاده رضا پهلوی از ریاست شورای ملی ایران کنارگیری کرد. بنابر گزارش ها این کنارگیری در حال روز شنبه هنگام برگزاری مجمع شورای ملی ایرانیان رسمیت یافت که شاهزاده رضا پهلوی پیشتر در اوایل شهریور ماه در بیانیه‌ای نوشته بود که با توجه به رویکرد تازه شورای ملی ایران، گزینش دوباره سمت ریاست برای طرح سیاست‌های کلان نیازی ندارد. بیشتر بشنویم در همین باره در گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا.
با توجه به تجربیاتی که گروه‌های مختلف در این شورا داشتن، طبعاً بعد از 3-4 دوره مشخص بود که برخی روال‌ها تغییر خواهد کرد، هم در ترکیب اعضا هم در نقشی که آقای رضا پهلوی در این شورا داره. انتظار می‌رفت که برخی از این تحولات رخ بده. شورا در طی 1-2 سال گذشته چندان فعال نبوده. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که این تحولات صورت گرفته برای این هست که شورا رو تحرک بیشتری بهش ببخشند. برخی از نیروهایی که فعالتر هستن احتمالاً نقش بیشتری پیدا خواهند کرد. تحولات سوری رو بیشتر من فکر میکنم در جهت تحولات محتوایی باید دید.
آقای محمدی، اونگونه که در فهرست گروه‌ها، سازمان‌ها و احزابی که در شورای ملی ایران شرکت داشتن اومده، حدوداً 20 یا 30 گروه، سازمان و حزب عضو این شورا هستن. اصولا دستاورد شورا رو شما اشاره کردین اونچنان فعال نبوده، ولی در مجموع از هنگام تشکیلش چگونه ارزیابی میکنین و این تغییراتی که اکنون صورت گرفته به نظر شما شورا میخواد چیکار کنه؟ انگار از رهبری ریاستی به رهبری شورایی تغییر کرده این تشکل.
گروه‌هایی که در یک جهت مشخصی از لحاظ سیاسی و از لحاظ ایدئولوژیک همگرا هستند، همه این گروه‌ها به مشروطه پادشاهی باور دارند. اینکه همه اینها در یک جایی با هم همگرایی داشته باشند، با هم ائتلاف کنند، فعالیت‌هاشون رو متمرکز بکنند، از ابتدا تحول بسیار مثبتی بوده. هر چقدر این احزاب سیاسی فعال‌تر باشند، طبعاً به نفع جامعه ایران هست. چون بالاخره دیدگاه بخشی از جامعه ایران رو اینها میتوانند منعکس بکنند، در تحولات آینده هم حتما میتونن نقش داشته باشند. منتها معمولا این گروه های سیاسی که در کنار هم قرار میگیرن، تجربه های گذشته هم نشون میده، تجربه اتحاد جمهوری خواهان به دلیل در واقع قلت فعالیت تیمی در میان ایرانیان و جدی نگرفتن فعالیت های تیمی، معمولا این تشکل ها به جای اینکه حرکت رو سرعت ببخشه، در یه جاهایی هم حرکت ها رو کند میکنه. خود این نیروها همدیگر رو خونسا میکنن. اختلافاتی هم از ابتدا میان برخی از این 20 یا 30 گروهی که شما اشاره کردید در میان اینها به چشم میخورد. اینکه آقای رضا پهلوی در مقام ریاست این شورا قرار گرفتن، بخشش به نظر من متوجه به این بود که این اختلافات رو کاهش بده، که فکر نمیکنم تأثیر چندانی هم از ابتدا داشته. به همین علت آقای پهلوی تصمیم گرفتن که از اون نقش ریاستی پایین بیان و بیشتر هدایت کننده جریان باشند، چهره بیرون بیرونی جریان باشن و فعالیت رو به اعضای این شورا و گروهایی که این شورا رو تشکیل دادن فعالیت رو به اونها واگذار کنن.
شاهزاده رضا پهلوی اعلام داشته که بدون وابستگی به گروهی خاص مستقلا میتونه نقش بهتری برای همراهی و همبستگی گروها و جریانات سیاسی ایران ایفا کنه. به عنوان یک تحلیلگر سیاسی آقای محمدی، فکر میکنین که اکنون شاهزاده میخواد چه کار کنه؟ یعنی همون برنامه‌ای که همواره میگفت هدفش هماهنگیه و همزمان نمایندگی همه طیف‌ها و گرایش‌های سیاسی ایرانه؟
من فکر می‌کنم با توجه به چهره کاریزماتیکی که آقای پهلوی در میان گروه‌های مشروطه‌خواه در ایران دارند، به نظر میاد که آقای رضا پهلوی می‌خواهند از این به بعد در قالب چهره فرهمند این جریان ظاهر بشن. معمولاً چهره‌های فرهمند نقش هدایت دارن، نقش هماهنگی دارن، نقش کاهش اختلافات رو دارن. خودشون معمولاً وقتی که در فعالیت‌های سازمانی درگیر میشن چندان نمیتوانند تاثیر زیادی داشته باشن. از همین جهت هم این تجربه چند سال گذشته آقای پهلوی احتمالاً نشون داده که در همون چهره کاریزماتیک بیشتر میتونن موفق باشن. در بیرون هم کسانی که جریانهای مشروطه‌خواه رو دنبال میکنن طبعا آقای رضا پهلوی رو میشناسن به عنوان چهره کاریزماتیک. از همین جهت یعنی هم خود این گروه ها و هم در افکار عمومی هر دو چنین انتظاری داشتن. طبعا آقای پهلوی هم به همین نتیجه رسید.
مجید محمدی کارشناس مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره کنارگیری شاهزاده رضا پهلوی از ریاست شورای ملی ایران گفتگو می‌کرد. اما غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید قتل‌های فجیع در کشور نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته است. این مقام ارشد قوه قضاییه با اشاره به اینکه خشونت در میان خانواده‌ها بیشتر شده، بخشی از دلایل این خشونت‌ها را جرائم فضای مجازی عنوان کرد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک و ارزیابی او را درباره علت افزایش خشونت‌ها در جامعه ایران پرسیدم. رضا کاظم‌زاده:
در شرایط جامعه ما من فکر میکنم خیلی فاکتورهای اجتماعی میتونن مسئله افزایش خشونت رو توضیح بدن. آسیب‌های اجتماعی مانند مثلا فرض کنید نرخ بالای بیکاری که به نوعی باعث افزایش نرخ فقر شده، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی مانند مثلا فرض کنید اعتیاد، حتی رواج فساد مالی در این حد، در حقیقت رشد این نابسامانی‌ها میتونه خودشو به دو صورت نشون بده. یکی اینی که آسیب‌های اجتماعی کلن مسئله سرخوردگی و احساس ناتوانی رو در برآوردن نیازهای ابتدایی زندگی تو افراد افزایش میده، یعنی عکس العمل و یا نتیجه سرخوردگی‌های اجتماعی در زمینه‌های گوناگونه. اما یه نکته دیگه، خشونت فقط یک عکس العمل نیست، بلکه متاسفانه در سطوح مختلف جامعه به مثابه حتی یک نوع ابزار برای تنظیم رابطه بین آدم‌ها به کار برده میشه. یعنی وقتی شما از خشونت برای تنظیم رابطه دولت با مردمش، برای تنظیم رابطه مرد با زنش، برای حتی تنظیم رابطه بالغ با کودک به نام تربیت، هنوز خشونت در جامعه ما کارکردهایی داره، مسلماً در اون زمینه‌هایی هم که نابسامانی تلقی میشه در واقعیت به طور غیر مستقیم میتونه باعث افزایشش بشه.
آقای کاظم‌زاده، سخنگوی قوه قضاییه ایران آقای اژه‌ای دلایل متعددی رو برای افزایش قتل‌های به گفته او فجیع در کشور اشاره میکنه، ولی یکی از دلایلی که برشمرده موضوع فضای مجازیه. ایشون میگه که فضای مجازی یکی از دلایل بروز قتل‌های فجیع در کشور و افزایش خشونت هست. چقدر با صحبت‌های این مقام ارشد قضایی ایران شما موافقید؟
در حقیقت به دو نکته در رابطه با فضای مجازی اشاره میکنن. یکی اینی که میگن وقوع این جنایت‌ها وقتی تو این فضای مجازی پخش میشه ذهن مردم رو درگیر میکنه. این در حقیقت همون تئوری متاسفانه قدیمی نظام جمهوری اسلامی که فکر میکنه با پنهان کردن مشکلات اجتماعی، با ندادن اطلاعات کافی به مردم، در حقیقت میشه یک سری مشکلات رو در سطح جامعه کنترل کرد و یا حتی کاهشش داد. بسیاری تحقیقات نشون داده که درست برعکسه، یعنی به میزانی که شما حساسیت ایجاد کنید در میان مردم، به میزانی که در جریان بگذارینش در رابطه با اتفاقاتی که پیرامونشون میفته، این امکانو فراهم میکنه میکنید در سطح جامعه که بتونید ابزارهای مقابله با اون آسیب‌ها و مشکلات هم فراهم بیارید. اما ایشون به یه نکته دیگه هم اشاره میکنه، علاوه بر این اشاره میکنه به دیدن فیلم‌های خشن و بعد هم میگه زمینای اجتماعی دیگه مثل استفاده از مواد مخدر هم موثر. اما در مورد دیدن فیلم‌های خشن و کلاً بازی‌های اینترنتی در زمینه علوم اجتماعی مخصوصاً روانشناسی تحقیقات بسیار زیادی شده. میشه گفت که اکثر این تحقیقات نشون میدن که در بعضی مواقع بعضی گروه‌های اجتماعی فیلم‌های خشن میتونه افزایش دهنده خشونت باشه. یعنی هیچ‌وقت نتونستن ثابت بکنند که عامل ایجاد کننده است، ولی در مورد بخش‌های از جامعه که آسیب پذیرترن، شکننده ترن، یا بعضی دوره‌های زندگی مثلا فرض کنید نوجوانی که فرد از محیطش تاثیر بیشتری میپذیره، تو این شرایط وقتی که اون زمینه بروز خشونت هست دیدن این فیلم ها به وجودش نمیاره، ولی اون احساس اگه وقتی زمینه هاش وجود داشته باشه رو میتونه تنها تقویت بکنه.
آقای کاظم‌زاده، اگر بخواید مقایسه ای داشته باشید بین نحوه برخورد مقامات مسئول در ایران با آسیب های اجتماعی مانند خشونت های منجر به قتل با آنچه که مثلا در کشورهای اروپایی معمولا انجام میگیره، چه شباهت ها و تفاوت هایی در این راهکارها وجود داره؟
یه نکته خیلی مهم که در غرب بهش توجه کردن اونم اینه که از وقتی ما وارد جامعه مدرن میشیم، نظام های سنتی در یک جامعه شروع میکنن به فروپاشی. مدل سنتی در حقیقت کنترل در جامعه که توسط خانواده، بعد فرض کنید آشنایان و بعد فرض کنید حالا گروه های گوناگون اجتماعی که فرد بهش تعلق داشتن، وظیفه در حقیقت کنترلش هم داشتن. در جوامع شهری بزرگ که این گروه ها تضعیف میشن، مهمترین چیز مسئله تربیته. اینه که فرد نه از ترس نگاه دیگری، بلکه بر اساس درونی کردن یک سری ارزش‌ها از اقدام به کارهایی که نابهنجاری اجتماعی تلقی میشه به خودداری بکنه. متاسفانه جامعه ما یک جامعه که هنوز بر اساس مجازات، بر اساس نگاه دیگری، بر اساس آفتابه به گردن مجرم انداختن و در سطح شهر گرداندن میخواد با این مسئله مقابله بکنه. متاسفانه این آموزش‌ها از دوران کودکی باید داده بشه و در جامعه ما چندان بهش توجه نمی کنن.
اما اختلاف میان دو گروه عمده فلسطینی، فتح و حماس، به حدی ریشه دار بود که تا چند ماه پیش کسی تصور اتحاد دوباره آنها را نمی کرد. معادلات منطقه و شرایط جدیدی که ایجاد شده حماس را وادار به تغییر دیدگاه‌های خود کرده که حتی به تغییر در اساسنامه این گروه انجام میده. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
گروه حماس که اداره باریکه غزه را در دست دارد اعلام کرده حاضر است با گروه فتح وارد مذاکره برای تشکیل دولت متحد و پایان دادن به اختلافات میان طرفها شود. گروه حماس 26 شهریور ماه اعلام کرد آماده است تا بر سر حل مسائل مربوط به کمیته اداری غزه، برگزاری انتخابات همگانی و مصالحه برای تشکیل دولت به منظور اداره باریکه غزه نیز مذاکره کند. فتح اداره تشکیلات خودگردان را بر عهده دارد. پیش از این دو گروه در سال 2007 میلادی وارد درگیری و نبردهای مرگبار با یکدیگر شده بودند. در آن زمان خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان را متهم به خیانت به فلسطینی ها کرده بود. سران فتح نیز مشعل را متهم کرده بودند که میکوشد در میان فلسطینی ها جنگ داخلی به راه اندازد. تنش‌های لفظی به حضور نیروهای حامی دو گروه در خیابان‌ها و در نهایت درگیری‌های مسلحانه انجامید. درگیری‌ها ده‌ها کشته بر جای گذاشت. حماس کنترل باریکه غزه را در دست گرفت و تشکیلات خودگردان در کرانه باختری مستقر شد. تا کنون عمده تلاش‌ها برای تشکیل یک دولت متحد و اداره امور غزه و کرانه باختری به صورت مشترک نافرجام بوده است. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در میانه مرداد ماه گفته بود تا جنبش حماس به آشتی متعهد نشود و حکومت در باریکه غزه را واگذار نکند، حکومت او به کاهش بودجه برای باریکه غزه ادامه می‌دهد. محمود عباس در این حال افزوده بود منتظر پاسخ برای خاتمه دادن به اختلاف‌ها و ایجاد وحدت است. یکی از مشکلات اصلی بر سر راه اتحاد میان این دو گروه فلسطینی اختلافات ساختاری آنان به خصوص در ارتباط با اسرائیل است. فتح موجودیت اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و حتی محمود عباس در 7 اردیبهشت 1400 1393 هنگامی که صحبت آشتی با حماس و تشکیل دولت متحد مطرح شده بود برای چندمین بار به صراحت تأکید کرد
الحکومه
دولت زیر نظر من و بر اساس سیاست‌های من اداره خواهد شد. دامنه عملکرد و قدرتش بستگی به رویدادهای داخلی دارد. من اسرائیل را به رسمیت می‌شناسم. این دولت هم اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. من خشونت و تروریسم را رد می‌کنم.
ولی سامی ابو زهری سخنگوی حماس در واکنش به این سخنان محمود عباس ضمن اینکه موضوع وحدت با سازمان فتح را رد نکرد اما در این حال گفت
تأکید سید محمود عباس علی
به رسمیت شناختن اسرائیل توسط رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس خبر تازه‌ای نیست. جنبش حماس اطمینان می‌دهد که اشغال توسط اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و اطمینان می‌دهد که پیمان آشتی را به اجرا خواهد گذاشت. وحدت ربطی به این مسئله ندارد.
حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند در تشریح این اختلاف اساسی میان دو گروه مهم فلسطینی و راه حلی که حماس برای فائق آمدن بر آن در پیش گرفته به رادیو فردا میگوید
ملاحظه داشته باشید که حماسی که ما میشناختیم حماسی بود که بر اساس اساسنامه 1988 شکل گرفته بود و معتقد به مبارزه مسلحانه برای بازپسگیری فلسطین تاریخی یعنی فلسطینی که خودشون میگن از بحر تا نهر یعنی به فلسطینی که یک متر در اونجا کشوری به نام اسرائیل وجود نداره این اساسنامه حماس بودش تا همین سه ماه پیش که در ماه می 2017 اساسنامه خودشون رو تغییر دادن در اساسنامه جدید جنبش حماس مطلقاً اشاره به فلسطین تاریخی نداره و به طور تلویحی پذیرفته حق کشوری به نام اسرائیل رو تا مرزهای 67 همونطور که این موضع دولت آقای عباس هم هست این موضع به قدری شگفت انگیز بود که سازمان فلسطینی دیگری مثل جهاد اسلامی همون زمان سه ماه پیش موضع گیری کرد و گفت که این اقدام حماس یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل و حتی طعنه و کنایه‌ای زدن که شما اسرائیل رو در شرایطی دارید به رسمیت می‌شناسید که اون رو به پای میز مذاکره هم نیاورده بودید و در میز مذاکره این امتیاز رو به اسرائیل میدادید و بعد این امتیاز میگرفتید.
زمانی که در سال 2006 میلادی حماس تمایل خود را به برگزاری انتخابات جهت تشکیل مجلس قانونگذاری فلسطینی اعلام کرد، گروه چهارگانه صلح خاورمیانه شامل آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل سه شرط را برای تعامل آتی با هر دولت شکل گرفته در فلسطین اعلام کرد. بر این اساس دولت فلسطینی باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد، خود را به معاهدات پیشین متعهد بداند و از توسل به خشونت اجتناب بورزد. پیش از این نیز یک توافقنامه آشتی میان فتح و حماس در تاریخ 9 اردیبهشت 1393 به امضا رسید ولی به دلیل همان مشکلات عمیق ساختاری عملاً به نتیجه واقعی نرسید. بنابر گزارش‌ها اکنون طرح ارائه شده است با نام ندای قدس مورد حمایت شماری از چهره‌ها و شخصیت‌های فلسطینی ساکن شرق بیت المقدس که هدف از آن پایان دادن به اختلافات میان دو گروه است. در بیانیه‌ای که اکنون حماس منتشر کرده پیشنهاد شده تا یک دولت متحد برای ساماندهی به انتخابات تشکیل شود و سپس اداره هر دو منطقه غزه و کرانه باختری را در دست گیرد.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
کسب عنوان سومی مسابقات والیبال جام قهرمانان قاره‌ها توسط تیم ملی والیبال ایران مهمترین خبر ورزشی این کشور در روز یکشنبه بود. والیبالیستای ملی پوش ایران در آخرین دیدار خود در هفتمین دوره جام قهرمانان قاره‌ها در ژاپن بامداد یکشنبه در شهر اوزاکا تیم ملی فرانسه را 3-2 شکست دادند و در مجموع با کسب 4-1 با ایستادن در سکوی سوم نشان برنز دریافت کردند که این نشان اولین مدال ورزش ایران در رشته والیبال در یک میدان جهانی بود. پیروزی مقابل ایتالیا، آمریکا، ژاپن و فرانسه و باخت برابر برزیل کارنامه والیبال ایران در این بازی‌ها بود. در جدول رده‌بندی نهایی تیم والیبال برزیل در سکوی قهرمانی ایستاد، ایتالیا نایب قهرمان شد و ایران هم سوم شد. تیم ملی والیبال ایران همچنین مبلغ $100,000 جایزه نقدی هم به خاطر کسب عنوان سومی نصیبش شد. تیم شمشیربازی جوانان ایران در اسلحه ساب در بخش تیمی موفق به کسب عنوان قهرمانی جام جهانی این رده سنی شد. در این پیکارها که به مدت 2 روز به میزبانی تهران انجام شد، روز یکشنبه تیم 4 نفره اسلحه صبر جوانان ایران در فینال 45-43 تیم بلاروس را شکست داد و در سکوی اول ایستاد. جوانان شمشیرباز ایران قبل از پیروزی در دیدار فینال تیم‌های آلمان و عراق را هم شکست داده بودند. تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین بازی هفته 6 لیگ برتر در یک نتیجه دور از انتظار از پیکان شکست خورد. در این مسابقه که یک شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران و با حضور نزدیک به 50,000 هوادار پرسپولیس انجام شد، سرخپوشان با 1 گل مغلوب شدند و با تحمل اولین باخت فصل صدر جدول را از دست دادند. در پایان هفته 6 جام خلیج فارس در جدول تیم شگفتی ساز این فصل پارس جنوبی جم با 16 امتیاز در صدر ایستاده و پرسپولیس با 13 امتیاز دوم است و در پایین جدول هم استقلال تهران و گسترش تبریز هر دو با 4 امتیاز 15 و 16 هستند. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب منچستر یونایتد با 4 گل اورتون را در هم کوبید و در کنار همشهریش منچستر سیتی در صدر جدول قرار گرفت. یک شنبه همچنین دربی مهم لندن بین چلسی و آرسنال در استامفورد بریج خانه چلسی برنده نداشت و 2 تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از خبرهای ورزشی با فریبرز غریب با دیگر همکار ورزشیمون مهدی رستمپور همراه میشیم که در استودیو با ماست تا نگاهی تحلیلی داشته باشیم بر آنچه که امروز گذشت در ورزش ایران، از جمله باخت پرسپولیس به پیکان و همطور که در خبرهای ورزشی هم داشتیم کسب رتبه 3 مسابقات جام بین‌قاره‌ای در والیبال. مهدی خوش اومدی. با همین بازی پرسپولیس و پیکان که شروع کنیم، وقتی که نگاه کنیم که به باخت 2-0 استقلال به پارس جمع جنوبی به این نتیجه میرسیم که هفته 6 هفته ای بود که برای 2 تیم پرطرفدار پایتخت هفته خوشیومنی نبود و هر 2 باختن.
درود رضای عزیز، همچنین شنوندگان گرامی. همینطوره، پرسپولیس شکست خورد. البته برانکو ایوانکوویچ تغییراتی در ترکیب اصلی داده بود که اون تیمی که در واقع خستگی بازی با الاهلی رو داشت بتونه با در واقع با چند تغییر به بقیه بازی برسه، نفرات اصلی تعدادشون استراحت کنن، ضمن این که موقعیتایی رو هم از دست دادن. البته پیکان زود به گل رسید، گل قشنگی هم زد مرتضی آقاخان از فاصله دور ایستگاهی. البته بیران وند روی شوت ضعف داره، بسیاری از کارشناسان دروازبانی مثل آقای کربکندی به این موضوع اشاره کردن، بعد این نقیصه رو برطرف کنه تا تبدیل به یک دروازبان شیشتونگ بشه، ولی به هر حال گل خورد و بعدش حملات پرسپولیس نتیجه بخش نبود، خصوصا مهمترین موقعیت که علی پور به تیر زد و در نهایت پرسپولیس بازی رو باخت. تعدادی از هواداران هم رضا معتقدن که شاید تو این مقطع این شکست یه تلنگر به موقع بود، قبل از بازی فوق‌العاده حساس مقابل الهلال عربستان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا.
که امی هم گفته شد که تیم خسته بود به خاطر بازی‌های فشرده‌اش، کارشناسا اینطور برآورد کرده بودن. مهدی نگاهی هم داشته باشیم به خیلی کوتاه به استقلال. جلسه برگزار شد روز یک شنبه و ظاهرا هنوز چیز خاصی بیرون نیامده
از استقلال. اتفاقات مهمی که رخ داد، یکی این که بازی زوبهان رو به منصوریان فرصت دادن تا در این مسابقه هم هدایت تیمو به عهده داشته باشه. نکته بعدی اینه که مجتبی جباری و مهدی رحمتی رو فعلا از تیم گذاشتن کنار با اسمس، گفتن نیاید. و مسئله بعدی ورود تعدادی از نمایندگان مجلس بود که گفتن پیگیری میکنن. به هر حال الان هوادارا میگن بر چه اساسی افتخاری مدیر عامل شده؟ به هر حال دولت، مجلس اینو باید پاسخگو باشن. و آقای جهانگیری هم معاون اول رئیس جمهور گفته که من در واقع دخالتی در امور داخلی باشگاه استقلال ندارم و این موضوع رو تکذیب کرده، گرچه به هر حال اون نسبت فامیلی وجود داره، یعنی دختر مدیر عامل استقلال همسرش در دفتر آقای جهانگیری فعالیت میکنه و این موضوع شایبه دخالت یا به هر حال تاثیرگذاری روی سمتی که آقای افتخاری داره در باشگاه استقلال رو خیلی بهش دامن زده در فضای مجازی همچنین رسانه‌های رسمی.
جا داره به عنوان آخرین موضوع. یک دقیقه فرصت داریم نگاهیم به والیبال که روز یکشنبه صبح انجام شد و ایران بالاخره تونست طلسم فرانسه رو بشکنه و 3-2 ببرتش. البته تیم اصلی فرانسه نبود، خیلی تغییر داشت.
ببینید تیم والیبال ایران خب واقعا بچه‌ها خیلی خوب بودن، زحمت کشیدن، نتایج خوبی هم کسب کردن، ولی در پیام‌های تبریکی که داره صادر میشه از آقای لاریجانی، آقای جهانگیری، خود وزیر ورزش، میگن که اولین مدال جهانی، در حالی که این مسابقات جهانی نبوده، مدال جهانی به حساب نمیاد، رقابت‌های جام قهرمانان بوده و این اشتباهه که ما به این شکل بخوایم به افکار عمومی خبر اشتباه بدیم. رقابت‌ها جام جهانی نبوده، قهرمانی جهان هم نبوده، لیگ جهانی هم نبوده، یک مسابقاتی بوده با عنوان جام قهرمانان و این مدال مدال جهانی محسوب نمیشه.
رتبه سومی بود که ایران به دست آورد و جایزه 100,000 دلاری اونطوری گفته شد به تیم ملی والیبال ایران دادن. ممنون. مهدی رستم‌پور همکار ورزشی رادیو فردا در استودیو با ما بود. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده مجله صدای دیگر، مجله زنان باشید. از همکارم رویا کرمی مجد ممنون که همراه ما بودید در مجله نیمه شب. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کرمی مجد میزبان شما هستم تا نگاهی کنیم به موضوع اشتغال زنان، موضوعی که با خبر بازنشستگی زود هنگام زنان پس از 25 سال کار بار دیگر به خبر روز تبدیل شده است. دیماه سال 95 و در آخرین جلسه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بود که پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس موضوع بازنشستگی زود هنگام زنان را مطرح کرد و نمایندگان مجلس تصویب کردند که زنان شاغل می توانند با 20 سال سابقه کار و بدون محدودیت سنی بازنشسته شوند. بر اساس تفسیر 1 ماده 97 لایحه برنامه ششم توسعه مقرر شد که تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی مکلفند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت هستند بدون محدودیت سنی موافقت کنند. این ماده قانونی به همان برنامه ششم توسعه اضافه شد که مقرر کرده بود تا پایان این برنامه 30% مدیریت دولتی کشور در اختیار زنان قرار گیرد. مخالفت ها با تاکید بر هزینه بر بودن این ماده و کم کردن نقش زنان در اشتغال کشور در نهایت منجر به حذف تبصره ماده 97 شد. اما این پایان ماجرا نبود. هفته گذشته در جلسه هیئت دولت مقرر شد که سن بازنشستگی زنان به 25 سال کاهش یابد. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه با این کاهش سن بازنشستگی مخالف است و میگوید
اولا وقتی که از برابری حقوق زن و مرد صحبت میشه، این برابری باید در همه زمینه‌ها رعایت بشه. وقتی که تفاوت زیادی قائل بشویم بین حق بازنشستگی زن و مرد از لحاظ سابقه خدمت، این به معنای این هست که عملاً پیش‌داوری جوامع سنتی رو در مورد ضعیف بودن زنان نسبت به مردان به رسمیت می‌شناسیم و این ضربه‌ای هست که به مبارزه زنان زده میشه در راه برابری و آزادی. دومین دلیل خوشحالی من این که 20 سال تصویب نشد و این 25 سال رو گرفتن، این هست که درست نیست یک کارمند زن تنها بعد از 20 سال بازنشسته بشه، یعنی درست موقعی که به اوج مهارت و کارآمدی میرسه. و سوم این که اصولا در تمام دنیا سن بازنشستگی و سابقه خدمات رو بالا میبرن، چون اولا امید به زندگی بالا رفته در دنیا و همینطور در ایران و برای زنان رسیده به 75 تا 80 سال و به همین علت هم هست که سن بازنشستگی هم بالا رفته تا سطح 67 سال در بعضی از کشورها، سابقه کارم باید بالای 40 سال باشه.
در حالی که کارشناسان اقتصادی میگویند بازنشستگی زود هنگام و کاهش سالهای اشتغال زنان درصد زنان شاغل در کل جامعه را پایین میآورد، دولت حسن روحانی بار دیگر با تاکید بر تلاش برای بالا بردن اشتغال زنان موضوع کاهش سن بازنشستگی را در لایحه خدمات کشوری تصویب کرده است. فریدون خاوند میگوید با وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی اجرای این طرح دشواری‌هایی را در پی خواهد داشت.
صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت بدی هستند و توانایی تأمین حقوق بازنشستگی را ندارند. به همین علت هست که حتی به نظر من 25 سال هم در ایران یک سن غیر طبیعی است در مقیاس جهانی برای بازنشستگی زنان و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی رو افزایش میده. صندوق‌هایی که باید به این زن‌هایی که در سن بعد از 25 سال عمدتا مثلا بعد از 45 سال یا 50 سال بازنشسته میشن به مدت 30 سال یا 35 سال حقوق پرداخت بکنند و این ضربه سنگینی است که به صندوق‌های بازنشستگی ایران زده میشه که در حال حاضر هم در حالت ورشکستگی است.
اما خبر تصویب این طرح در جلسه هیئت دولت را مسئول ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی اعلام کرد و آن را به عنوان اولین حاصل فعالیت خود در هیئت دولت ثبت کرد. با اینکه پیش از این فعالان امور زنان از تفاوت شیوه های عمل کرده مسئولی ابتکار و شهیندخت ملاوردی معاونت پیشین سخن گفته بودند، اما خدیجه مقدم فعال مسائل زنان ساکن آلمان معتقد است که با عنوان اولین قدم مسئولی ابتکار احتیاج به مشاوره بیشتری دارد.
من فکر میکنم که الان دیگه دنیای نیت های پاک نیست. شاید خانم ابتکار نیتشون پاک باشه برای زنان، ولی واقعا نتیجه عمل مهمه. من فکر میکنم ایشون بعد از سالها کار در زمینه محیط زیست و کارهای سیاسی دیگه اطلاعات درستی شاید از وضعیت زنان ندارند که این پیشنهاد رو دادن. باید مشکلات زنان به صورت ریشه‌ای حل بشه. الان مهمترین مشکل اکثریت زنان جوان به خصوص که تحصیل کرده هم هستند بیکاری و نداشتن درآمد کافیه. زنها به خاطر نداشتن درآمد در رنجن و به همین دلیل تن میدن به کارهایی که در واقع بیگاریه، کار نیست. کارفرماها از شرایط نابسامان حال حاضر استفاده میکنن و زنها رو با دستمزد بسیار بسیار کم و ناچیز استخدام میکنن و زنها هم استخدام میشن چون چاره ای ندارن، برای یک لقمه نان مجبورند که به استخدام در بیان. و هر روز به جای اینکه این مشکل حل بشه، یعنی زنان به طور قانونی در کارگاه‌ها، در بخش خصوصی به استخدام در بیان، میان از اون طرف زنان رو زودتر از موعد میخوان بازنشسته کنن. به نظر من هر انسانی فرقی نمی‌کنه جنسیتش چی باشه، اگر که از کار افتاده است باید به صورت انسانی باهاش برخورد بشه و با قوانین انسانی و درست مستمری بگیره از دولت. ولی اگر توانایی کار کردن داره، اتفاقا زنان در سن مثلا 50 سالگی به تجربه به دست آوردن واقعا میتونن در سطوح مدیریت خیلی مفید باشن برای هر جایی که کار میکنن. اینا بیان تو این سن بازنشست بشن، این در واقع هم تشویقی برای خانه نشین کردن زنان، از طرفی هم دست کارفرماها رو باز میذاره برای اینکه زنان رو استخدام نکنن.
در حالی به گفته خدیجه مقدم، زنان در زمان رسیدن به مرحله استفاده از تجربه حرفه‌ای خود به سوی بازنشستگی سوق داده میشوند که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و وعده های حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی قرار است 30% مدیریت دولتی به زنان واگذار شود.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
با اینکه هنوز چند روزی از طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان در هیئت دولت نگذشته، اما رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی گفته است که مجلس از این طرح حمایت می‌کند. حمیدرضا حاجی بابایی برآورد کرده است که با تصویب این طرح تنها حدود 10,000 زن از بازار کار دولتی خارج خواهند شد. وی تاکید کرده با توجه به لزوم ایجاد 1,500,000 فرصت شغلی در برنامه ششم توسعه، این طرح می‌تواند زمینه‌ساز جذب و بکارگیری نیروی جوان در دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی باشد. فاطمه صادقی، جامعه شناس ساکن ایران، در سخنرانی خود با موضوع زنان فقیر، بی‌ثبات کاری و اشتغال غیر رسمی که در اردیبهشت سال جاری در دانشگاه تهران برگزار شد، استخدام زنان در دستگاه‌های دولتی را دشوارتر از مردان دانسته و گفته است:
تأثیر سیاست‌گذاری دولتی بر اشتغال زنان قصه‌ای است پر آب چشم که فکر می‌کنم خیلی از شماها به صورت شهودی می‌تونید تصورش رو بکنین. از گزینش‌های دولتی بگیریم تا نمیدونم سختگیری برای پوشش، اینکه زنان در معرض گزینش‌های بیشتری هستن تا مردان خودش خیلی عامل مهمیه. یعنی مثلا یه مرد اگه ریش نداشته باشه که جلوشو نمیگیره، ولی یه زن اگه حجابش مثلا یه ذره شل باشه امکان این بهش فرصت شغل تعلقی کمتر است. بنابراین یکی از تاثیراتی که نمیشه انکارش کرد، گزینش‌های دولتی اصلا همین روند اسلامی شدن.
فریدون هاون نیز از منظر دیگر به موضوع استخدام مجدد زنان بازنشسته نگاه می‌کند و معتقد است با اجرای طرح بازنشستگی زود هنگام زنان متخصص با دستمزد کمتر راهی بازارهای غیر دولتی می‌شوند.
زن بازنشسته در سن 45 یا 50 سال از بازار کار خارج نمیشه. میره عمدتاً به طرف بازارهای بخش خصوصی و حتی حاضر هست که در شرایطی با حقوق خیلی کمتر برای بعضی از کارفرماها کار بکنه، چون که به هر حال از یک حقوقی به صورت بازنشستگی برخورداره. این به معنای این نیست که زنها از بازار کار به صورت عام خارج میشن، ولی این خطر وجود داره که از کار دولتی خارج بشن و در کار دولتی جای اونها رو مرتبه بگیرن.
با این همه هنوز تا مطرح شدن این طرح در صحنه علنی فرصت هست، فرصتی که خدیجه مقدم میگوید مسئولیت ابتکار میتواند در آن تغییراتی ایجاد کند.
من این طرح رو اصلا مثبت نمیدونم. فکر میکنم که خانم ابتکار باید بیشتر با پژوهشگران مسائل زنان، فعالان جنبش زنان و کسانی که سالها در این 20 ساله اخیر تو مسئله زنان کار کردند مشورت هایی داشته باشند و از نظرهای کارشناسانه استفاده بکنند. از نظر من به هیچ وجه مثبت نیست این طرح.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.